رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. سه‌شنبه 29 بهمن ماه، یک روز مانده تا آغاز اسفند، آخرین ماه سال 1392، با صبحانه با خبر به خونه های شما اومدیم. رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت نیم آینده میزبان شما خواهم بود تا با هم روزی دیگر رو، روزی همچنان سرد و زمستانی رو آغاز کنیم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که پیش بینی شده امروز در بیشتر استان‌ها ابری باشه و تنها در برخی استان‌های جنوبی آفتابی. سازمان هواشناسی همینطور پیش بینی کرده که در چند روز آینده افزایش محسوس دما به ویژه در سواحل شمالی کشور خواهیم داشت و درجه هوا در برخی شهرهای شمالی تا 10 درجه افزایش پیدا می‌کنه. روز چهارشنبه برای سواحل شمالی کشور مانند استان‌های گیلان و مازندران افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه. در همین ساعتی که میگذرونیم، یاسوج با منهای 5 درجه سردترین شهر و جزیره ابو موسا با 21 درجه بالای صفر گرمترین نقطه ایران است. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مینا بهار مست و آبتین صدر در تحریریه و مهرداد مسئول فنی با اخبار و گزارش های جدید با شما خواهیم بود. امروز هم سردبیر برنامه میرعلی حسینی مسئولیت اجرای خبرها رو بر عهده گرفته. صبحتون بخیر آقای حسینی.
صبح شما بخیر و سلام و درودهای گرم به همه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب از صبح سه‌شنبه امروز آغاز میشه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و میانجی این مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون در حساب توییتری خود نوشت خانم اشتون و آقای ظریف با یکدیگر شام کاری صرف کردند. خبرگزاری ایرنا نیز موضوع گفتگوها را نحوه انجام دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 اعلام کرد. مذاکرات روز سه‌شنبه در حالی برگزار خواهد شد که یک روز پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود من به مذاکرات خوشبین نیستم و به جایی نمی‌رسد، ولی مخالفتی هم ندارم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در همین حال گفت در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولان کنونی وزارت امور خارجه باید به مأموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت تمام سفیرانی که تغییر می کنند دوران مأموریتشان تمام شده است. به گفته محمد جواد ظریف از زمان سرکار آمدن دولت حسن روحانی وزارت امور خارجه در حوزه‌های تصمیم گیری و اجرا به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا عصر دوشنبه وارد ابوظبی شد تا با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سوریه و خاورمیانه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری که از اندونزی وارد ابوظبی شد گفتگوهایش را با دیدار با محمد و عبدالله بن زاید ولیعهد و وزیر امور خارجه ابوظبی آغاز کرد. آقای کری پیش از ورود به ابوظبی در جاکارتا به خبرنگاران گفته بود حکومت سوریه در مذاکرات ژنو به ائتلاف وقت پرداخت و همچنان به نابودی کشور خود ادامه می‌دهد و جای تأسف است که این کار را با حمایت فزاینده ایران، حزب الله و روسیه انجام می‌دهد. جان کری افزود لازم است روسیه بخشی از راه حل باشد، نه اینکه آنقدر سلاح و کمک‌های دیگر در اختیار رژیم بشار اسد بگذارد که او را قادر به اتخاذ چنین روشی کند. جان کری همچنین روز چهارشنبه به پاریس می رود تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره روند مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو کند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه با انتشار گزارشی در مورد کره شمالی با تشریح اقداماتی که بیرحمی توصیف ناپذیر خوانده شده، دولت این کشور را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش که پس از تحقیقاتی یک ساله منتشر شده گفتند گستردگی خشونت‌های سازمان یافته کره شمالی علیه شهروندانش به حدی است که رهبران این رژیم باید به دادگاه کیفری لاهه کشیده شوند. در این گزارش مستنداتی از اقدامات رژیم کره شمالی برای کنترل جمعیت ارائه شده و از جمله به یک زن زندانی اشاره شده که وادارش کردند نوزادش را در آب خفه کند. در پی اعتراض‌های گسترده به پیشنویس قانون اجراءات جزایی در افغانستان، رئیس جمهوری این کشور دستور اصلاح این قانون را صادر کرد. به گفته معترضان، بر اساس یکی از مفاد این قانون، اعضای خانواده حق شهادت در مورد آزارهای جنسی احتمالی را در دادگاه ندارند و این ماده حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. مشروع خبرها را از همکارم میرعلی حسینی شنیدید و اما ببینیم سردبیر برنامه برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 در وین. آخرین خبرها رو از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات خواهیم شنید. سقوط رشد اشتغال در صنعت ایران. فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. صفحه اول روزنامه‌های صبح تهران را هم ورق خواهیم زد. همه اینها و بیشتر در صبحانه با خبر امروز. در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و غرب که قراره از صبح امروز آغاز بشه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه دیشب با کاترین اشتون میانجیگر مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری ایرنا موضوع گفتگوها رو نحوه انجام دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 گزارش کرده. همراه هستیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات وین در اتریش. صبحت بخیر هانا. ما میگی که حال و هوای کلی حاکم بر محل مذاکرات چطور هست؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، گروه 5+1 شش قدرت جهانی و ایران هیئت‌هاشون روز دوشنبه وارد شهر وین شدند و اون چیزی رو که در چند جلسه مذاکره در ژنو آغاز کرده بودند، حال به وین اومدند که ادامه بدند. البته در ژنو به یک توافق اولیه طرفین دست پیدا کردند، اگه خاطرتون باشه، در روز سوم آذر ماه که یک توافق شش ماه است و یکی از بندهای این توافق این بود که طرفین به میز مذاکره برگردند و برای توافق جامع و نهایی گفتگو بکنند. اون چیزی که مشخص هست اینه که 5+1 و ایران آماده هستند تا برای این توافق جامع گفتگو بکنند، اگرچه که اونطوری که یک مقام آمریکایی و همچنین از سوی ایران وزیر امور خارجه ایران گفته، راه طولانی و دشوار و پیچیده پیش رو هست.
هانا، مذاکرات رسمی امروز قرار هستش با دیدار خانم اشتون و آقای ظریف آغاز بشه. آیا مشخص شده که محور اصلی مذاکرات امروز چه خواهد بود؟
برای خانم اشتون و محمد جواد ظریف شب گذشته هم دیداری داشتند. یک ضیافت کاری شام بود که در نمایندگی ایران در وین برگزار شد. در اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین به میز مذاکره برمیگردن تا ببینن که درباره چه موضوعاتی باید صحبت بکنن تا به توافق دست پیدا بکنن. اما چند مورد مشخص فکر میکنم که در روزهای گذشته هم در صحبتهای مقامات و هم در تحلیلهایی که میخوندید پررنگتر از سایر موضوعات هستش و احتمالاً موضوعات مورد بررسی در روزهای وین خواهد بود. یکی بحث تأسیسات آب سنگین عراق هست که این موضوع در برنامه اقدام مشترک در ژنو بر سرش توافق شدن مطرح شده بود و این بحث آب سنگین عراق رو علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روزهای گذشته در یک مصاحبه گفته بود که ایران ممکنه تغییرات فنی در این تأسیسات ایجاد بکنه برای اعتماد سازی. مقام ارشد آمریکایی که روز دوشنبه درباره مذاکرات پیشرو صحبت کرد هم تأکید کرد برای این موضوع که این رویکرد آقای صالحی رویکرد مثبتی است. موضوع دیگری که بر سر میز مذاکره درباره اون صحبت خواهد شد، رادیو فردا هم روز گذشته در این باره از یک مقام ارشد آمریکایی سوال کرده بود، بحث سانتریفیوژهایی هستش که این هم در برنامه اقدام مشترک آمده بود. قرار این 6 ماه این هستش که ایران سانتریفیوژ جدیدی رو نصب نکنه و تنها در صورتی که موضوع خرابی یا تعمیر مطرح باشه سانتریفیوژهای نسل اول رو با سانتریفیوژهای نسل اول جایگزین بکنه. اما اون چیزی که وندی شرمن نماینده آمریکا در این مذاکرات چندی پیش در مجلس سنای این کشور مطرح کرده بود این بود که از ایران خواسته خواهد شد تا از تعداد سانتریفیوژهاش خصوصا سانتریفیوژهای نسل دومش که قابلیت‌های بسیار بیشتری از سانتریفیوژهای نسل اول دارن بکاهه. در نتیجه این گونه بحث‌ها بحث‌هایی هستش که صحبت خواهد شد. اما برخی خبرنگاران ایرانی دوشنبه شب پس از دیدار ظریف ارشدون در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند که محمد جواد ظریف هم تاکید کرده که مذاکراتی که از امروز آغاز میشه مذاکراتی نیستش که در اون سندی امضا بشه یا موضوعی بر روی کاغذ بیاد و طرفین دیدار میکنن تا ببینند که درباره چه باید گفتگو بکنن.
مهانا خیلی خلاصه میتونی برای ما بگی که آیا مشخص شده که این مذاکرات چند روز به طول خواهد انجامید؟
مذاکرات از امروز آغاز خواهد شد. اون چیزی که مشخص طرفین گفتن تا زمانی که لازم باشه گفت دبو خواهند کرد. این مذاکرات برای 2 روز پیش بینی شده، اما اون چیزی که تجربه ما از مذاکرات اتمی ایران نشون داده این هستش که مذاکرات معمولا طولانی تر هم بوده. باید دید که در روزها و ساعتهای آینده این مذاکرات چگونه در شهر وین در دفتر سازمان ملل متحد پیش خواهد رفت.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین، روز خوبی رو برات آرزو میکنم.
شما هم همید.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای فرمودند در خصوص مذاکره هسته‌ای خوشبین نیستند، اما مخالف مذاکره هسته‌ای هم نیستند. این صحبت‌های رهبر مسلمین جهان جناب آقای علی خامنه‌ای را من تکمیل می‌نمایم، مبنی بر اینکه نه تنها دشمن جمهوری اسلامی امریکا می باشد، بلکه ملت رنج کشیده و آزادی خواه ایران هم دشمن جمهوری اسلامی است، چون این رژیم باعث ترویج فحشا، اعتیاد، فساد اجتماعی، فساد اقتصادی در این سرزمین کهن گردیده است.
پولای نفتی که الان ول کردن، آزاد کردن کره جنوبی و ژاپن و اینا، این پولا رو که آزاد کردن چی پولایی برای معدن ایران داره؟ معدن ایران گشنه است، نون و آب میخواد. این چیزا ول بشه نشه هیچ فایده‌ای به حال معدن ایران نداره. بعید هستم از چیرا.
من میخواستم بگم آقای خامنه‌ای دم داغ خوب نون روس میخوری، از این بعد میگی لنگش کن، از این بعد میگی من هیچ مخالفتی ندارم با این چیز، ولی من هیچ اطمینان ندارم. این چیز تو رو باید به جایزه اسکار داد خامنه‌ای، با اسکار نیست، سوپر اسکار باید به تو داد.
آمریکا رو میشناسیم، شما رو میشناسیم، خودمون رو میشناسیم. آمریکا هم کسایی مثل شما تندروهایی هم داره، اما قانون آمریکا قانونه، به مردمش حق زندگی میده.
من آرش هستم از پاکدشت. میخواستم بگم تو مملکتی که به خاطر اینکه مخالف حکومتی اجازه کار بهت نمیدن، حتی از تمام کوچکترین امتیازات محرومت میکنن، توی همچین مملکتی چطور میشه زندگی کرد؟ آیا این حکومت اسلامه؟ اون آقایی که اسم خودش گذاشته آیت الله خامنه ای، یعنی آیت خدا، یعنی کلام خدا، میخوام بدونم این آقا واقعا کلام خداست روی زمین؟ کسی که دستش به خون هزاران هزار انسان بیگناه آلوده است، کسی که وزارت اطلاعاتش مثل یک مش گرگ درنده به جون مردم بیگناه میفته و همونطور که فیلم هاش پخش میشه و دیگران میبینن که چطور این مردم رو سلاخی میکنن، این حکومت خداست روی زمین. من چندین سال خارج از کشور بودم، الان 4 سال 5 سال برگشتم اومدم ایران و به خاطر اینکه مخالف این حکومت هستم من رو از همه چی محروم کردن، اجازه کار توی این مملکت ندارم. ببینین تو چه مملکتی و با چه انسانهایی ما داریم زندگی میکنیم.
به گفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی، نرخ رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منهای 36% بوده است. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که سقوط بسیار شدید اشتغال در بخش صنعت اونطور که از گفته های آقای نعمت‌زاده برمیاد عمدتاً از چه عواملی منشأ میگیره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. همزمان با صحبت های دیروز و پریروز آقای نعمت‌زاده درباره سقوط 36% اشتغال در بخش صنعت ایران، همکار ایشان آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم هشدار داد که کارکنان شماری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با خطر بیکاری روبرو هستند. اشتغال صنعتی به این دلیل این همه افت کرده که بخش صنعت ایران در سال 1391 با یک نرخ رشد منفی سرگیجه‌آور حدود 10% بالاترین سقوط رو طی 53 سالی که این شاخص در ایران اندازه گیری میشه تجربه کرد، البته به استثنای سالای 1357 و 1358 که انقلاب شد و همه چیز به هم ریخت. و مهمترین عامل فروریزی صنعت هم سقوط سرمایه گذاری در این بخش بود که از اواخر دهه 80 کمتر و کمتر شد و در سال 1391 41% سقوط کرد. فراموش نکنیم که صحبت از صنعت ایران هست، بخشی که ستون فقرات کشور به شمار میره و وقتی این بخش حیاتی اینطور به روز سیاه می نشینه چطور میشه کشور رو سر پا نگه داشت و از بازارهای اون دفاع کرد؟
اما آقای خاوند، آیا میشه امیدوار بود که با روی کار آمدن دولت 11 رشد صنعت هم از سر گرفته بشه؟
سقوط بخش صنعت ایران که یکی از دلایل اصلی اون کاهش سرمایه گذاری هست با تحریم اقتصادی رابطه تنگاتنگ داره، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه چند سال گذشته. تحریم کمر اقتصاد ایران رو شکست و این رو هم آقای نعمت‌زاده گفته. اگر پرونده تحریم ها بسته بشه این امید وجود داره که یکی از موانع اصلی از سر راه صنعت ایران برداشته بشه. البته این طبعا تنها مانع نیست، اصلاحاتی که اقتصاد ایران از سالها پیش به این طرف در انتظار اونها بوده باید انجام بگیره تا صنعت ایران بتونه جایگاهی رو که شایسته اون هست دوباره به دست بیاره.
آقای خاوند، دکتر مسئول نیلی مشاور رئیس جمهور از صاحب نظران خواسته صنایعی رو که میتونن در توسعه ایران نقش درجه اول رو بازی کنن معرفی کنن. به نظر شما در این لیست چه صنایعی جا میگیرن؟
شماری از صاحب نظران ایرانی از صنایعی که به عقیده اونها میتونن این نقش رو داشته باشند اسم بردند. بعضی از اونها گفتن توریسم، بعضی دیگر از حمل و نقل یا خودروسازی یا پتروشیمی اسم بردند و یا صنایع دیگه. واقعیتش این است که مجموعه ای از صنایع میتونند این نقش رو بر عهده بگیرند. باید زنجیر تحریم‌های خارجی و راندخاری و انحصار طلبی داخلی از دست و پای صنعت ایران برداشته بشه. اون وقت یک رشته صنایع با توجه به بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای و جهانی به تدریج جایگاه ممتاز خودشون رو به دست میارن. این رو از قبل نمیشه تعیین کرد.
با سپاس از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
بخش اول صبحانه با خبر رو همچنان ادامه میدیم با حضور شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، امروز هم از روزنامه اعتماد آغاز کنیم.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خبر داده که 40 سفیر قرار است تغییر بکنند در وزارت خارجه و آقای ظریف این رو به طور رسمی اعلام کرده. عکس یک روزنامه اعتماد هم آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو نشون میده که روز گذشته آقای روحانی دیداری داشت از وزارت نفت و روزنامه اعتماد مجموع این تحولات رو پایان نفت فروشی دلالان توصیف کرده. یک خبر هم منتشر کرده، در یک گزارش هم منتشر کرده امروز درباره خرید و فروش کودکان کار، روزنامه اعتماد با تیتر بازار بچه فروشان.
و برای ما از تیتر یک روزنامه آفتاب یزد بگید.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک از شایعه افزایش قیمت بنزین خبر داده و نوشته که به رغم اینکه برخی از مقام‌های مسئول در میان جایگاهداران پمپ بنزین و توزیع کنندگان بنزین اعلام کردن که بهشون دستور داده شده خودشون رو آماده کنن برای افزایش قیمت بنزین، اما مقام‌های دولتی این خبر رو تکذیب می‌کنن. آقای محمود دولت آبادی هم که پیشتر خبری منتشر شده بود در روزنامه‌های روز گذشته درباره مجوز گرفتن کتاب کلنل ایشون، ایشون اعلام کرده که این کتاب و این مجوز تا کنون خبر تازه‌ای ازش به دست این نویسنده نرسیده.
و برای ما بگید که روزنامه شهروند چه عکسی رو در جایگاه عکس یک کار کرده؟
روزنامه شهروند عکس اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی رو در صفحه یک و در عکس یک منتشر کرده و از قول فرمانده نیروی انتظامی از احتمال تغییر در الگوی سربازی خبر داده. آقای احمدی مقدم گفته ما پیشتر 900 تا 950 هزار سرباز داشتیم، در حال حاضر شمار سربازها یعنی مشمولان کاهش پیدا کرده و ممکن هست مدل‌های تازه‌ای از جمله مدل‌هایی که مثلا 3 دوره 8 ماهه افراد برن خدمت سربازی رو به گفته ایشون نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح در دست بررسی دارن. هر ساعت 3 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان خودشون رو از دست میدن.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که دبیران روزنامه تهران امروز چه خبرهایی رو برای انتشار در صفحه اول این روزنامه انتخاب کردند؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک از صدور مجوز توقف پرداخت یارانه در سال 93 خبر داده و نوشته که مجلس شورای اسلامی روز گذشته این مصوبه رو به تصویب نهایی رسونده و بعد از تایید شورای نگهبان در سال 93 اجرا خواهد شد. عکسی که این روزنامه هم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده و سخنرانش که روزنامه تهران امروز به نقل از ایشون نوشته نشانه های خوشبین نبودن به مذاکرات در حال آشکار شدن است.
و برای ما از عکس یک روزنامه ایران بگید.
روزنامه ایران عکسی که خودش رو اختصاص داده به دیدار آقای حسن روحانی از وزارت نفت و ایشون رو در کنار بیژن نامدار زنگنه نشون میده. نوشته روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت است، از قول آقای روحانی که شیر نفت را به روی راندخاران ببندید، اولتیماتوم وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان درباره سربازهای روبوده شده هم یکی دیگر از عناوین اصلی روزنامه ایران است.
و مسئولان روزنامه شرق چه مطالبی رو برای صفحه اول این روزنامه برگزیدند؟
روزنامه شرق تیتر یک خودش رو به گزارش اختصاص داده با تیتر پای 1500 کیلو طلا در میان است و نوشته که بابک زنجانی یک شاکی خصوصی هم پیدا کرده، کسی که 1500 کیلو طلا براش از کشورهای دیگر خریده بود اما بابک زنجانی طلاها رو گرفته بعد پول رو پس نداده. نامه نگاری آغاز شد درباره اون چیزی که روزنامه شرق نوشته، طرح حضور بانوان تماشاگر در 4 رشته سالانی در ورزشگاه.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم که همراه ما بودید، همچنان با ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
شنونده خودش رو یک دبیر از سبزوار معرفی کرده، نوشته اگر میدانستم آقای روحانی از افزایش عالی رتبه عالی حقوقی معلمان جلوگیری میکند هرگز به او رأی نمیدادم، حیف که رأی من هدر شد. شنونده ای که خودش رو بابک عبدی از تهران معرفی کرده برای ما اینطور نوشته که های روحانی حالا که بنزین تا چند روز دیگر شروع می شود و حالا که افزایش قیمت بنزین تا چند روز دیگر شروع می شود و گرانی بیداد می کند و گرانی های جدیدتری در راه است، به مردم بدبخت رحم کنید و به همه این یارانه را که به صدقه سری شبیه هست بدهید. و شنونده ای که خودش رو یک راننده کامیون معرفی کرده، خطاب به فرمانده کل ناجا نوشته فرمانده محترم هنوز وقت آن نرسیده که جلوی عده‌ای از ماموران باجگیر که معروف به دزدان سرگردنه شده اند گرفته شود. همینجا یادآوری می کنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنای تایید محتوای اونها از طرف رادیو فردا نیست. خبرهای ورزشی امروز رو با فریبرز غریب مرور می کنیم.
تیم پرهوادار پرسپولیس تهران این روزها حال و هوای متفاوتی دارد. از یک سو مشکلات مالی یکی دو ماه گذشته که باعث اعتصاب چند روزه بازیکنان شد و از نظر فنی باعث سقوط این تیم از صدر جدول به رتبه پنجم، و از سوی دیگر بحث واگذاری و خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس. صبح دیروز علی پروین با پیشکسوتان سرخپوش جلسه گذاشت تا در مورد وضعیت واگذاری و خصوصی سازی این تیم راه حلی پیدا شود. علی دایی سرمربی پرسپولیس هم در گفتگو با سیما اوضاع این تیم را اینگونه توصیف کرد:
متاسفانه مشکلات مالی هستشم.
اما دیشب محمد رویانیان مدیرعامل سابق پرسپولیس با مطرح کردن پروژه درآمدزایی 200 میلیارد تومانی برای این باشگاه متعهد شد در صورتی که وزارت ورزش تیم را به علی دایی بسپارد تا پایان سال 93 100 میلیارد تومان به باشگاه تزریق کند. در آغاز دور دوم یا مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال روز دوشنبه در گروه آ پتروشیمی بندر امام 95-66 هفت الماس قزوین را شکست داد و دانشگاه آزاد 69-74 مغلوب ماهان اصفهان شد و در گروه بی زوباهن اصفهان 71-51 از سد پتروشیمی ماهشهر گذشت و مهرام تهران 81-72 همیاری زنجان را از پیش رو برداشت. در پی حادثه در پیست دیزین که منجر به مصدومیت شدید یک اسکی باز شد، به نوشته خبرگزاری ایسنا هیچ یک از مسئولان پیست اسکی دیزین و پیمانکار این پیست پاسخگوی این حادثه نیست. روز پنجشنبه گذشته نوید شاه‌سوندی اسکیباز 28 ساله به دلیل نبود ایمنی کافی و برخورد با پایه کابین در پیست دیزین دچار حادثه شدید شد که منجر به خونریزی مغزی و به کما رفتن وی شد. خبرگزاری ایسنا وضعیت عمومی این جوان اسکیباز را وخیم گزارش کرده. پیست دیزین تا چند روز دیگر میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا است. تیم ملی فوتبال نیجریه یکی از حریفان ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در آخرین اردوی آمادگی خود پیش از آغاز این رقابت‌ها در دو دیدار تدارکاتی به مصاف یونان و آمریکا می‌رود. 13 خرداد با یونان و 17 خرداد با آمریکا. عقاب‌های آفریقا در گروه اف جام جهانی در کنار تیم‌های ایران، آرژانتین و بوسنی‌هرزگوین قرار دارند. و مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 2 بازی آغاز می‌شود. بارسلونا با منچستر سیتی و بایر لورکوزن با پاریس سن ژرمن. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت اروپای مرکزی نزدیک میشیم. شنونده و بیننده نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر هستید. سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید و ازتون میخوام که همچنان همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش های ما قرار بگیرید. یادآوری میکنم که تا ساعت 8 بامداد هم میتونید تصویر استودیوی صبحانه با خبر رو بر روی کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد ببینید. همکارم میرعلی حسینی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای حسینی،
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از صبح سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. شامگاه دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون میانجیگر مذاکرات گفتگو کرد. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در آستانه آغاز مذاکرات بر توافق نهایی و جامع میان ایران و غرب گفت به مذاکرات خوشبین نیست و این مذاکرات به جایی نمی‌رسد ولی مخالفتی هم ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولان کنونی وزارت امور خارجه باید به مأموریت بروند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا عصر دوشنبه وارد ابوظبی شد تا با مقام‌های امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کند. موضوع مذاکرات سوریه و خاورمیانه خواهد بود. جان کری همچنین روز چهارشنبه به پاریس می تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره روند مذاکرات صلح گفتگو کند. در تازه ترین واکنش به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ایران حق خود می داند که در این مورد مداخله کند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه با انتشار گزارشی در مورد کره شمالی با تشریح اقداماتی که بی‌رحمی توصیف ناپذیر خوانده شده دولت این کشور را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد شدید از برخی نمایندگان مجلس که گفته بودند در جریان جزئیات مذاکرات هسته‌ای نیستند، آنها را به عوام فریبی و دروغگویی به مردم متهم کرد. دو تن از رهبران اعتراض‌های ضد دولتی اوکراین روز دوشنبه در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کردند. رئیس جمهوری ایتالیا آقای ماتو رنزی شهردار فلورانس را به مسئولیت تشکیل دولت جدید در این کشور منصوب کرد. کمک خلبانی که یک هواپیمای مسافربری اتیوپی را ربوده بود خود را تسلیم پلیس سوئیس کرد. خانم کریمی،
سرخط خبرها را از همکارم میرعلی حسینی شنیدید. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت از موج 4 شیوع بیماری ایدز در ایران. نگاهی میکنیم به جنجال های پیرامون اکران عمومی فیلم تحسین شده رستاخیز در جشنواره فیلم فجر و مثل هر روز فرج سرکوهی و شهرام رفیزاده هم همراه ما خواهند بود. یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی ایران میگوید که الگوی ابتلا به بیماری HIV ایدز با سرعت به سوی الگوی رابطه جنسی پرخطر پیش می رود. این در حالی است که به گفته یه رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران، موج 4 ابتلا به HIV ایدز نیز در راه است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
سهم زنان ایران در ابتلا به HIV ایدز به دلیل گسترش رفتارهای پرخطر جنسی با سرعتی قابل توجه رو به افزایش است. این را مجید رضازاده رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران میگوید. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران روز دوشنبه در مراسم رونمایی از نخستین وبسایت مرکز پیشگیری ایدز گفت که این بیماری در کشور رو به گسترش است. به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، موج دوم شیوع بیماری ایدز در ایران که از طریق تزریق کنندگان مواد مخدر آغاز شد، کنترل شده است، به طوری که همکنون کمتر از 15% مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر به ویروس HIV مبتلا هستند. به گفته آقای رضازاده، اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نمی گرفت، این آمار همکنون به حدود 80 تا 90% می رسید. رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی در ادامه گفت که پس از کنترل ابتلا از طریق تزریق، ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر در کشور گسترش یافت. به گفته او نسبت بروز موارد جدید ابتلا به HIV/AIDS از راه روابط جنسی پرخطر نسبت به سالهای قبل رشد شتابناکی داشته و از حدود 8% به حدود 40% رسیده است. کامران علایی، پزشک و کارشناس بین‌المللی بهداشت، در توضیح چرایی و چگونگی این جهش شتابناک میگوید:
نسبت عدد مطلق نیست. یک نسبت اینه که معتادان تزریقی که مبتلا به چای میشن نسبتشون کمتر بشه و هرچی اونا کمتر بشن روابط جنسی خودشو بزرگتر نشون میده. و از طرف دیگه افراد آسیب پذیری که از طریق روابط جنسی ممکنه چای بگیرن شانس ابتلاشون بالاتر. دلیلی که داره اینه که اولا از نگاه جمعیتی ما نگاه بکنیم، الان 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هست و این بیشترشون بین 17 تا 27 سال هستن که از لحاظ جنسی فعالن. یک دهه گذشته این گروه فعال جنسی در سن کمتری بودند که بتونن فعالیت جنسی داشته باشن. پس این روند تغییر سن یه عاملش بوده و از طرف دیگه جوانها در معرض روابط جنسی محافظت نشده هستند. به همین خاطر این باعث میشه که شانس انتقال بیماری های آمیزشی از جمله HIV/AIDS در این سنینه که فعال از نظر جنسی هستن زیاد بشه.
اما رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران همچنین گفت در صورتی که اقدامات پیشگیرانه در ایران ارتقا نیابد، شاهد بازگشت موج دوم ابتلا به ایدز خواهیم بود که به دلیل همراهی با موج سوم یا همان ابتلا از طریق روابط جنسی پرخطر، موج چهارم نام گرفته است. به گفته او پیشنهاد این است که تجربه کنترل ایدز در موج دوم در موج سوم نیز به کار گرفته شود تا موج چهارم ابتلا به ویروس HIV مهار شود. کامران علایی با انتقاد از برخی بی‌توجهی ها در سالهای گذشته معتقد است که آموزش در ایران کافی نیست.
برنامه های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه. دولت سال 1985 عوض شد، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی میکردیم که اگر این کارو بکنین روان از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا میکنه که کنترلش خیلی سخت‌تره. و ما میدونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV/AIDS از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران در روزنامه‌ها زیاد تاکید نمیشه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیرن.
آمار رسمی از وجود بیش از 27,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران خبر می‌دهد که 10% این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که آمار غیر رسمی از وجود حدود 100,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران حکایت دارد.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. واکنش ها به نمایش فیلم رستاخیز ادامه دارد. همزمان با توضیحات حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، گزارش شده که جمعی از مداحان یک شنبه شب در مسجد ارگ تهران تجمعی اعتراض‌آمیز علیه این فیلم برگزار کردند. در همین حال علی جنتی وزیر ارشاد هم خبر داده که تا زمان اکران عمومی باید چهره ابوالفضل العباس در فیلم حذف یا نورانی شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنویم.
واکنش‌ها به نمایش چهره برخی شخصیت‌های مذهبی در فیلم رستاخیز شدت پیدا کرده و در حالی که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمای ایران نسبت به آنچه عبور از خطوط قرمز خوانده هشدار داده است، خبرگزاری مهر نیز گزارش داده یک شنبه شب تجمعی اعتراض‌آمیز با حضور برخی مداحان در مسجد ارک تهران علیه فیلم رستاخیز برگزار شده است. این تجمع که با حضور چهره‌هایی چون حسین الله کرم، فرج الله سلحشور، حسین سازور و مجید بنی فاطمه برگزار شده، تازه ترین اقدامی است که از زمان نمایش فیلم رستاخیز در جشنواره فیلم فجر از سوی چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان علیه سیاست‌های وزارت ارشاد انجام می‌شود. فیلم رستاخیز که در جشنواره اخیر فیلم فجر موفق به دریافت چندین جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی برای سازندش احمد رضا درویش شده بود، روایت تازه سینمای ایران از واقعی عاشوراست و در آن برای نخستین بار چهره شخصیت‌هایی چون ابوالفضل عباس فرزند امام اول شیعیان و نیز قاسم ابن حسن و علی اکبر فرزند امام سوم شیعیان نمایش داده می‌شود. از زمان نمایش این فیلم برخی چهره‌های مذهبی از جمله تعدادی از مراجع تقلید شیعه نسبت به اقدام سازندگان فیلم در نمایش چهره‌های شخصیت‌های مذهبی اعتراض کردند. از جمله این مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی و محمد علی علوی گرگانی بودند که در نامه‌های از آنچه حرمت شکنی و شکستن قداست مقدسات خواندند انتقاد کردند. افزایش این انتقادها باعث موضع‌گیری مسئولان فرهنگی وزارت ارشاد شده و در تازه‌ترین مورد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ملاحظات و دغدغه‌های مراجع تقلید به سازندگان فیلم رستاخیز منتقل و از آنها خواسته شده این نگرانی‌ها را مورد توجه قرار دهند. آقای جنتی همچنین خبر داده که در اکران عمومی فیلم باید یا صحنه‌های مربوط به ابوالفضل از فیلم حذف شود یا حاله‌ای از نور روی آن قرار گیرد. پیشتر علی جنتی گفته بود که سازندگان فیلم رستاخیز از آیت الله سیستانی برای نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مجوز گرفتند. با وجود این صحبت‌ها مشخص نیست که مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی پس از تغییر برخی تصمیمات در جشنواره فیلم فجر حاضر هستند برای بار دوم نیز در مقابل فشارهای مخالفان این بار درباره فیلم رستاخیز عقب نشینی کنند یا نه.
نمایش سیاه بازی یکی از انواع نمایش های شادی آوره که در اون از زبان سیاه که شخصیتی خاص تلقی میشه با رویکردی انتقادی و طنزآمیز به موضوعات اجتماعی، سیاسی، عاطفی و حتی تاریخی پرداخته میشه. اما در تهران نمایش مبارک و طلسم شاهزاده سیاه بازی برای کودکان و نوجوانانه. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا به این پرسش پاسخ بده که درباره این نمایش چه اطلاعات بیشتری دارد. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. نمایش مبارک و طلسم شاهزاده یک کاری از آقای جواد انصافی که هم نوشته و هم کارگردانی میکنه و در تالار هنر به صحنه رفته. همونطور که گفتید این یک نمایشی است برای کودکان و نوجوانان. البته والدین هم میتونن از این نمایش لذت ببرن و در این حال نکته های تربیتی بیاموزن. در اجرای این نمایش از عروسک هم استفاده شده، یعنی ترکیبی از بازی و بازی بازیگران واقعی و عروسک. در این حال شیوه اجرایی نمایش شیوه های مختلف نمایش سنتی ایران با هم تلفیق شدن: خیمه شب بازی، سیاه بازی، نقالی، پرده خوانی، ضربی خوانی و دیگر شیوه های سنتی کارگردان با هم تلفیق کرده و سعی کرده که یک فضای شاد به وجود بیاره. توجه بکنید که شادی در زندگی ما ایرانیان اصولا خیلی کم هست و در این حال کودکان ما هم به دلیل فشاری که میارن تو مدرسه به خصوص به اینها و والدین که میخوان اینا همه حتما نابغه بشن و نمره اول بشن و اینا، کمتر شادی رو تجربه میکنن. این نمایش سعی کرده که این کمبود رو جبران بکنه و در این حال نوجوانان و کودکان رو با فضاهای سنتی و با فرهنگ سنتی به اصطلاح ایرانی در زمینه نمایش آشنا بکنه. داستان هم داستان جالبی هست که میخوره به محتوای داستان. با اجرای اون دختر پادشاه دوچار بیماری میشه، بیمار میشه، یه گروه میاد اون رو درمان بکنن، هر کسی یه چیزی میگه اما کسی نمیتونه که بفهمه که علتش چیه. سرانجام مبارک یا همون سیاه وارد عرصه میشه و میگه که این دختر طلسم شده. بعد معلوم میشود که تنها راه درمان این دختر این هستش که بازی بکنه، تعرض داشته باشه و شاد باشه و بخنده.
آقای سرکوهی، فراخوان یک نمایشگاه هم در روز جهانی بیماری‌های خاص منتشر شده. از این رویداد چه خبرهای بیشتری دارید؟
می‌دونیم که 9 اسفند روز جهانی بیماری‌های نادر هست یا بیماری‌های خاص هست و می‌دونیم که این بیماری‌ها به بیماری‌های اطلاق میشه که فراوانی کمتر از 5 نفر در 10,000 نفر دارن و کسانی که مبتلا به این گونه بیماری ها میشن با مشکلات بسیار روبرو میشن، چون میدونیم که خب اولا که تخصص های زیادی در زمینه این بیماری ها وجود نداره و در درون داروهای این بیماری ها معمولا بسیار گران هستند، به خصوص در ایران که حالا با توجه به تحریم ها همه داروها گران و کمیاب هستند، حالا این نوع بیماران فشار بیشتری رو تحمل میکنن متاسفانه. به هر حال حالا خوشبختانه فراخوانی صادر شده که قرار یک نمایشگاه برگزار بشود در برج میلاد در 9 اسفند، یعنی در همون روز جهانی بیماری های نادر، و در این نمایشگاه قرار است نقاشی خط، تصویرگری و عکس ارائه بشه که و بعد هم بخشی از درآمد این نمایشگاه اختصاص پیدا خواهد کرد به بیمارانی که به این گونه بیماری ها مبتلا هستند. هم میتونه آدم در این فضای هنری بره، هم میتونه آثاری رو خریداری بکنه و به خانه ببره، و هم اینکه به حساب بیمارانی که نیازمند به کمک هستند کمک.
آیه سرکوهی، متشکرم که امروز هم همراه ما بودید.
منم از شما ممنونم و امیدوارم در برنامه بعدی با هم باشیم.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های تهران امروز و دنیای اقتصاد از تصویب نهایی تبصره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 از سوی مجلس شورای اسلامی خبر دادند. جزئیاتی که این روزنامه‌ها به اون اشاره کردن چه هست؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی سرانجام تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در سال 93 رو به تصویب نهایی رسوند و به دولت آقای روحانی مجوز داد که در سال 93 دولت تعیین کننده باشه که چه کسانی باید یارانه بگیرن. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که کاهش شمار یارانه بگیران قطعی هست، اما مجلس این رو به عهده دولت آقای روحانی گذاشته تا از طریق خود اظهاری و ثبت نام دوباره کسانی که نیازمند به یارانه نقدی هستن این افراد رو شناسایی بکنه و به اونها یارانه پرداخت بکنه. البته این روزنامه نوشته که بر اساس مصوبه مجلس اگر کسی بره و اطلاعات دروغ برای دریافت یارانه نقدی بده، در اون صورت دولت مجوز داره که 3 برابر یارانه پرداختی این خانواده رو جریمه بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارشی در همین باره منتشر کرده و تاکید کرده که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت آقای روحانی در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب خواهد کرد. 42 هزار و 500 میلیارد تومانش رو به شکل یارانه نقدی توزیع خواهد کرد. و البته این روزنامه هم تاکید کرده که اصلی تری تغییر در مدل هدفمندی یارانه همین خود اظهاری هست و اینکه دیگه همه مردم در سال 93 یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.
اما آقای رفیع‌زاده، امروز اخبار متفاوتی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح شده. روزنامه های صبح تهران چطور این موضوع پرداختن؟
روزنامه آفتابی از گزارش داده که روز گذشته رئیس انجمن جایگاهداران تهران اعلام کرد که از طریق وزارت نفت به اونها دستور داده شده تا خودشون رو آماده کنن از اول اسفند ما قیمت بنزین گرانتر رو بتونن توزیع بکنن و برای از نظر سخت افزاری تدارک لازم رو در این باره ببینن. اما روزنامه آفتابی از اشاره کرده که این یک شایعه است و مقام های دولتی این خبر رو تکذیب کردن. روزنامه جامعه جمع دیگر روزنامه ای هست که در این باره گزارشی منتشر کرده. این روزنامه هم نوشته برغم اینکه رئیس سازمان توزیع فراورده های نفتی که بنزین رو هم توزیع می کنن این خبر رو تکذیب کرده، اما جایگاهداران سوخت تاکید میکنن که به اونها این دستور صادر شده. و البته روزنامه فرهیختگان سومین روزنامه است که در این باره گزارش منتشر کرده. این روزنامه نوشته علاوه بر همه این اخبار وزارت نفت اطلاعیه‌ای اصل روز گذشته صادر کرده و در اون نوشته که ما فعلا تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین نگرفتیم. روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که دولت به شکل لاک‌پشتی در حال تدارک افزایش قیمت بنزین هست.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از نامه‌نگاری مقام‌های ورزشی برای حضور بانوان تماشاگر در 4 رشته سالونی گزارش داده. این نامه‌نگاری از سوی چه مقام‌هایی صورت گرفته؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته 4 فدراسیون ورزشی این نامه رو مورد حمایت قرار دادن. روزنامه شرق نوشته که نویسندگان این نامه رؤسای فدراسیون فوتسال و والیبال هستند، اما فدراسیون هندبال و بسکتبال هم حمایت کردن از این نامه و طرح ورود زنان به سالن‌های ورزشی. روزنامه شرق یادآوری کرده که زنان در گذشته وارد میتونستن وارد سالن‌های ورزشی سربسته بشن، اما در چند سال اخیر حتی همین حضور هم تحمل نشده و در جریان مسابقات والیبال بعد از اینکه چند جلسه زنان در ورزشگاه حاضر شدن، جلوی حضور اونها رو در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی گرفتن. حالا این روزنامه نوشته که این طرح در دولت آقای روحانی و از سوی فدراسیون‌های ورزشی در حال پیگیری هست و احتمال داده به دلیل شرطی که سازمان فدراسیون بین‌المللی والیبال گذاشته برای ایران، جمهوری اسلامی مجبور بشه دست کم در سالن‌های والیبال اجازه حضور زنان رو صادر بکنه.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید متشکرم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو میم ر معرفی کرده نوشته: ما در شهری زندگی میکنیم که هنوز مافیای قدرت مدیران دولت احمدی نژاد میتازد، به خصوص رئیس آموزش و پرورشش. شنونده دیگری هم با ابراز لطف به ما کارکنان رادیو فردا نوشتن: ما هرچه داریم از شما داریم. با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام، امروز هم مثل روزهای گذشته نگاهی به جشنواره موسیقی فجر میکنم، جشنواره‌ای که 29مین دورش در حال برگزاریه. جشنواره امسال از پنجشنبه هفته پیش شروع شده و تا همین پنجشنبه، یعنی روز برگزاری مراسم پایانیش، ادامه داره. جشنواره موسیقی فجر با اینکه در تمام این سالها بالا و پایین داشته، اما به عقیده خیلی ها مهمترین اتفاق سالانه موسیقی در ایرانه. امسال جشنواره در تهران در 9 سالن برپاست و همزمان در 6 استان دیگه کشور هم دنبال میشه. در استانهای فارس، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان و کرمانشاه. اجراهای قابل توجه زیادی برگزار میشه، اما شاید در این بین جالب توجه ترین اون حضور کوارتت انور ابراهیم برای صحنه باشه. انور ابراهیم این هنرمند مطرح بین المللی از تونس با اعضای گروه 4 نفرش ساعت 9 شب در تالار وحدت تهران کنسرت داره. این اجرایی از بخش بین المللیه. توضیح بدم که انور ابراهیم، یا اونجوری که در جهان غرب میشناسنش انور ابراهیم، 55 سال پیش در تونس متولد شده و بیشتر از 2 دهه است که در سطح بین المللی نامش مطرحه، اون هم به عنوان هنرمندی نوآور که سبک موسیقی جاز رو با موسیقی سنتی جهان عرب پیوند میزنه. از اجرای کوارتت انور ابراهیم، یک اجرای دیگه هم در بخش بین الملل برگزار میشه، در مکانی که میزبان همیشگی این بخش از اول جشنواره بوده، در تالار ایوان شمس تهران. ساعت 9 امشب گروه پاییز به روی صحنه میره. گروه پاییز گروهیه که موسیقی مردمان سرزمین بزرگ کردستان رو اجرا میکنه، مردمانی که امروز در عراق، سوریه، ترکیه و ایران پراکندند. گروه پاییز از اقلیم کردستان عراق میاد. امروز در ساعت 6:15 بعد از ظهر در سالن فرهنگسرای نیاوران میزبان اجراهای مخصوص بانوان گروه آوای مهربانی به سرپرستی سهیلا پورگرامی اجرا داره و بعد از این اجرا گروه پریشاد به سرپرستی پریچهر خلوتی به روی صحنه میره. ساعت 6:30 بعد از ظهر در بخش نسلی دیگر در فرهنگسرای ارسباران گروه هم نوازان سایه اجرا میکنه، گروهی به سرپرستی محمد امین اکبرپور که امروز در این اجرا احمد مستنبت او را همراهی میکنه. این اجرا یادواره‌ای برای مرتضی نیداوود از نوازندگان برجسته تاریخ موسیقی ایران. به علاوه بعد از این اجرا در همین سالن و در همین بخش نسلی دیگر گروه سنم به سرپرستی امیر عباس ستایشگر اجرا داره. در بخش جنبی امشب در تالار رودکی در آخرین سانس اجراهای این سالن ارکستر زهی ایران ساعت 9:30 شب به رهبری منوچهر صحبایی به روی صحنه میره. صحبایی رهبر ارکستر، موسیقیدان و آهنگساز و پیشتر تجربه 2 سال رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو داشته. در این اجرا صحبایی رو روزبه تابنده همراهی میکنه و اونها آثاری از تابنده رو اجرا میکنند. امروز در بخش رقابتی در ساعت 7 شب در سالن برج آزادی گروه گردانیه به سرپرستی امیر زاکر و گروه شمس به رهبری سید نیما تایرانی بدهایی اجرا دارند. در همین بخش در بخش رقابتی اما در سالن دیگه در سالن رودکی ساعت 6:30 بعد از ظهر گروه آوازی سونات به رهبری محسن بافنده و گروه کره آرپا به رهبری آربی بابومیان به صحنه میرن. اما کمی زودتر قبل از این اجراها در سالن رودکی از ساعت 3:30 بعد از ظهر در بخش استعدادهای درخشان اجراهایی هم برگزار میشه، از جمله آنسامبل نیواک به رهبری گوریز زربخش به روی صحنه میره و بعد هم چند هنرمند جوان تک نوازی میکنند. سهراب بابک راد نوازنده فلوت، آزاده حداد نوازنده گیتار و آوا شادمانی نوازنده ویولون. امشب در موسیقی پاپ در مرکز همایش‌های برج میلاد میزبان همیشگی اجراهای این سبک در جشنواره امسال ساعت 6:15 بعد از ظهر علی عبدالملکی و در ساعت 9:30 شب محمد علیزاده اجرا دارند. اما به غیر از اینها مطمئناً خیلی ها هم انتظار اجرای امشب گروه راز و نیاز رو میکشند، گروهی به همراهی سالار عقیلی خواننده مطرح و جوان موسیقی ایرانی. این اجرا ساعت 6:15 بعد از ظهر امروز در تالار وحدت به روی صحنه میره و ما هم در آخر به قطعه‌ای با آواز سالار عقیلی گوش میدیم به این بهانه. اما قبل از اون توضیح بدم، اون چه که لابلای حرفام میشنیدیم از انور ابراهیم، همونجوری که گفتم این هنرمند مطرح تونسی امشب با گروهش در تالار وحدت ساعت 9 شب به روی صحنه میره بعد از اینکه اجرای گروه سالار عقیلی و گروه راز و نیاز تموم میشه. حالا ما با هم از سالار عقیلی میشنویم. Oh, oh, oh.
لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمونید.
در بیشه ی اندیشه ها